ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. حالا نوبت میرسه به آفرین بانو که این برنامه تقدیم میشه به شما.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، سلام و درود بر شما عزیزان شنونده. به رادیو اقتصاد خوش آمدید و برنامه‌ای که با عنوان آفرین بانو نام گرفته میزبان شما هستیم. پس خوش آمدید به آفرین بانو. میگیم آفرین بانو. چرا آفرین بانو؟ مگه میشه از زنان کارآفرین صحبت نکرد؟ مگه میشه که از خوشفکریشون نگفت، از خلاقیتشون نگفت؟ مگه میشه که از کاراشون یاد نکرد و به اونها آفرین نگفت؟ پس همراه ما باشید در آفرین بانو. دوستان عزیز، در آفرین بانوی هر هفته رادیو اقتصاد ما میزبان یکی از بانوان فوق‌العاده کشورمون میشیم. فوق‌العاده رو گفتم به این خاطر که شامل همه چیز میشه، از خلاقیت گرفته، از صبوری گرفته، از درایت، از تاب‌آوری، از فکرهای نو، از خاکستر برآمدن و خیلی اتفاقایی که حالا خودشون از زبان خودشون تعریف میکنن و ما لذت میبریم از شنیدن داستانهاشون. در این برنامه هم با افتخار در خدمت یکی دیگر از بانوان سرزمینمون هستیم، سرکار خانم خاتون شهبازی، که عنوان کلی که من میخوام از ایشون بگم که حالا باز هم داستان گسترده‌ای داره و ازتون خواهش میکنم همراه ما باشید و این داستان رو بشنوید. ایشون تسهیلگر کسب و کار و توسعه دهنده کارهای خلاق هستند.
من تلاش میکنم که فرهنگ و هنر ایرانی در قالب کسب و کارهای زنانه رشد کنه. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد امروز همراه شما باشم.
خانم شهبازی عزیز، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که برای من این فرصت فراهم شده که با شما و شنوندگان خوبتون همراه باشم.
متشکرم. عرض کنم خدمت شما که من عنوان یک بار دیگه بگم، تسهیلگر کسب و کار و توسعه دهنده کارهای خلاق. به طور قطع کسایی هستن در کسب و کار، اونم به خصوص بانوان، که مشکلاتی در کارشون دارن و شما میرید تسهیلگری میکنید، یعنی کار رو برای آنها آسان میکنید. از اون طرف توسعه دهنده کارهای خلاق، خب کسایی هستن که بسیار خلاقن، کارهای بزرگی انجام میدن، فکرهای خوبی دارن، دست توانایی دارن، مغز پویایی دارن، اما خب به مشکل برخوردن. شما میرین کمکشون میکنین، کارشون توسعه میدین و در این مسیر همراهشون میشین و این خیلی کار ارزشمند و بزرگی هست. خانم شهبازی عزیزم، آیا در ابتدای این که شما می‌خواستید وارد سری کارهای اجتماعی بشین، به هر حال این کار یک کار اجتماعی است، آیا اون موقع هم کسی کار رو برای شما آسان کرد؟ فکر می‌کنم بد نباشه داستان رو از اینجا شروع بکنیم.
من داستانم رو باید از 19 سالگیم شروع کنم که قبل از اون هم کار میکردم، کارهای دستی و هنری میکردم، ولی شکل رسمی نداشت. شکل رسمی کار من از 19 سالگی شروع شد. اتفاقا میخوام بهتون بگم اون زمان افرادی بودن که براشون خیلی جذاب بود. اون زمان یعنی حدودا 20 خورده ای سال پیش که یک دختر 19 ساله اصرار داشته باشه که کار کنه. وقتی توی اون فضا به من پیشنهاد میکردن که تو هنوز برو درساتو بخون، برو هنوز تو به کارهای دیگه برس، فضای کار برای تو آماده نیست. ولی من اصرار داشتم که کار کنم.
دهه 70.
بله، دهه 70. به شما بگم که اتفاقا میخوام بهتون بگم آدمهایی که اون روز در مسیر کاری من قرار گرفتن بسیار آدمهای تأثیرگذاری بودن. این حس کنجکاوی پشت کار و اصرار برای حضور توی اون فضای کاری، تلاش برای رشد و پذیرفتن قواعد و شرایط فضای کاری، من کارم رو با دولت شروع کردم که به تبع بخش دولتی چارچوب ها و قواعد خاص خودش رو داره. کار کردن با دولت به تبع خیلی سخت داره، ولی اون آدم ها مشتاق بودن، این روحیه رو میدیدن، مشتاق بودن که همراهی کنن، کمک کنن. من اولین مقطعی که کارم رو شروع کردم با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود و خیلی اتفاقهای خوبی افتاد، خیلی دستاوردهای خوبی داشت، خیلی چیزای زیاد یاد گرفتم و بعد از اون با وزارت ارشاد کار کردم و پیامد اون تقریبا به همه وزارتخونه ها معرفی شدم به عنوان مدیر هنری و مدیر اجرایی. چطور این فرصت پیش اومد؟ اینطور این فرصت پیش اومد که مقایسه کنم با بچه‌های 19 ساله امروز. قبل از اینی که اصلاً بدونن تو چه فضایی اومدن، چه توانایی دارن، چه کسی هستن، به دنبال یک جایگاهی هن. اصلاً اون جایگاه وجود خارجی نداره و به همین ترتیب از فضاها در واقع طرد میشن یا توی اون فضاها پذیرفته نمیشن. من اون زمان توقعی نداشتم که خواسته های من، نمیدونم آرزوهای من اونجا باشه. من فقط خواستم این بود که به من فرصت بدن کار کنم و این برای من خیلی با ارزش بود، چون من خودم رو نشون میدادم که چه توانایی دارم، چقدر تاب‌آوری دارم، چقدر منظمم، چقدر خلاقم. محک خوبی برای من بود و از طرفی دستاورد خوبی داشت. روتین توی وزارتخونه های متفاوت با عنوان مدیر هنری و مدیر اجرایی بودم و مسئولیت های متعدد رو قبول می کردم. الان شما به یک 19 ساله که توی فضای کاری شما میاد، خارج از اون چیزی که مثلا چه می دونم اومده توی بخش تولید محتوا، هیچ کار دیگه ای رو به جز اون انجام نمیده. یک آدم تک بعدیه، فقط همون رو انجام میده، کنجکاو و مشتاق نیست، در حالی که ممکنه شخصیت اون ابعاد دیگه ای داشته باشه که توی کار کردن میفهمه ای وای چه استعدادی توی این بخش دارم، چه استعدادی توی بخش دیگه ای دارم. این فرصت رو به خودشون نمیدن و میگن نه ما همین هستیم و همین یک کارم بلدیم، همین یک کارم انجام میدیم. به هر ترتیب براشون دستاوردهای پرباری نخواهد داشت، فرصت نمیشه که خودشون رو کشف کنن. شاید 18 سالگی تا 23-24 سالگی وقت اینه که آدم بفهمه چه توانی داره، چه استعدادی داره، چه آرزویی داره. تا قبل از اون آرزوهای آدم شاید خیلی شبیه آلیس در سرزمین عجایب باشه، با واقعیت فاصله زیادی داشته باشه. این بازار کاره که به ما میگه واقعیت شخصیت ما چیه، ابعاد اون چیه و توانمندی‌های ما کجاست. من اون روز از این فرصت استفاده کردم و اتفاقا اون آدم ها در زندگی من خیلی مؤثر بودن و بعد از 20 خورده‌ای سال همچنان دوستان خوب من هستند، اساتید من هستند، همچنان با هم کار میکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم که زیبا این داستان تحصیلگری رو آغاز کردین و اینکه از کجا شروع کردید و خودتون در چه نقطه‌ای بودین. شنونده عزیز، اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد است. اگر که میخواید داستانهای بانوان موفق کشورمون رو بشنوید، اینجا همون جاست. ما رو گم نکنید، ما در خدمت شما هستیم و این برنامه برای شما بانوان ایران است. اینجا رادیو اقتصاد.
پوشاک خلاق ایرانی. من با چالش‌های اونها در واقع زندگی می‌کنم و تلاش می‌کنم برای چالش‌های اونها راه حل خلاقانه پیدا کنم. پیدا کردن یک راه حل خلاقانه از مهمترین بخش‌های کاری ماست. شرایطی رو ایجاد می‌کنیم که کسب و کارهای خلاق بتونن اون رو حفظ کنن و در اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی مؤثر باشن.
برنامه آفرین بانوی امروز افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم خاتون شهبازی باشیم. ایشون تسهیلگر کسب و کار هستند و توسعه دهنده کارهای خلاق. شنیدیم در بخش قبلی که ایشون کارشون رو از کی آغاز کردن، از 19 سالگی، حتی به 20 سالم نرسیده ایشون و مشتاق پیدا کردن استعدادهای پنهان خودشون و فکر میکنم که تا 20 و اندی سالگی دیگه خودشون رو پیدا کرده بودن. خانم شهبازی جان، چند ساله بودید؟ چقدر از اون سالهای همکاری کردن با وزارتخونه های مختلف به عنوان مدیر هنری یا مدیر اجرایی یا کسی که به هر حال میتونست خیلی کارا رو خوب مرتب بکنه، اون سازمان ها هر کاری داشتن در حاله حوزه اجرا، چند سال گذشت و شما اومدید و در مسیر تسهیلگری در کسب و کار یا اصلا با کسب و کارها آشنا شدید؟
قبل از اینی که بخوام این رو به شما بگم، میخوام راجع به یک تجربه ای صحبت کنم. شما توی یک فضای کاری خوب پیش میرید، اتفاقای خوب میفته و مثلا 3-4 سال روی یک روالی هستید که کار میکنین، جای متفاوت هستید، اصلا روز خالی ندارید،
همه چیز سر جای خودشه،
همه چیز خوبه و میبینید چه فرایند پله پله رشدی برای من فراهم شده و به ناگاه تمام پله هایی که اومدید به یه زمین تخت میرسه. توی یک شب، توی یک روز شما به مسیری میرسید که میبینید تمام اون چی رو که مسیر طی کردید، برای خودتون موفقیت ایجاد کردید، توی یک شب تموم شد، نقطه سر خط. برای من این اتفاق افتاد.
واقعا؟
بله.
قصهشو برامون بگید چی شد.
من داشتم در واقع توی فضای دولتی کار میکردم به عنوان مدیر هنری و مدیر اجرایی و ارتباط خیلی نزدیکی در واقع داشتم برای تاییدیه گرفتن از کارها، چون میدونید که سلسله مراتب وجود داره، ولی من از ابتدا که وارد شدم این فرصت پیش اومد، نمیخوام بگم من پیش آوردم، ولی این فرصت پیش اومد که مثلا با معاونین وزرا کار کنم، با مدیران ارشد کار کنم. هیچ وقت طی اون سالها من با کارشناسان یا رده‌های دیگه سازمان کار نکردم. اینی که کار خیلی تسریع پیدا میکرد، زود مورد تایید قرار میگرفت، وارد عملیات و اجرا میشد و به یک شب همه چیز تمام شد. تمام سازمان‌هایی که من با اونها در ارتباط بودم، مدیرانشون و ساختارشون و سیاست‌هاشون تغییر کرد و من دیدم که خیلی سخت بود که بپذیرم همه چیز تمام شد. تمام شد. کسی که طرحش رو می برد خیلی سریع تایید می شد یا نقاط ضعف و قوت اون مشخص می شد، وارد عملیات و اجرا می شد و شما نتیجه کارت رو می دیدی. الان توی فضایی هستم که تمام اون درها بسته شده. این تجربه برای همه آدم ها وجود داره و اتفاقا تجربه تلخیه، ناامیدی خیلی زیادی رو آدم تجربه می کنه. هر چقدر جوان تر باشه بار این ناامیدی بیشتر، هر چقدر جوان تر باشه سختی پیدا کردن یک راه دیگه بیشتر، چون فکر میکنه خب من زحماتمو کشیدم، حالا وقت نتیجه بود. ولی این اتفاق فکر میکنم تا مادامی که زنده هستیم در زندگی ما پیش میاد، منتها وقتی سن بالاتر میره آب دیده تر میشیم دیگه، منتظرش هستیم،
یعنی نترستر و جسورتر. بله، بله. و حالا این نیز میگذرد، راه پیدا خواهم کرد،
تاباوری بیشتر میشه.
بله بله.
تاباوری بیشتر میشه و شما یه جایی با خودت به نتیجه میرسی که این مسیری که توی اون هستم و الان بازده خوبی داره یک روز تمام میشه و من اون روز دوباره باید تاب‌آوری، توان و جرأت ادامه دادن داشته باشم. این به زبان خیلی ساده است، ولی اون آدم واقعا ممکنه دچار بحران‌های روحی بشه. من خیلی‌ها رو دیدم که سرخورده شدن، ادامه ندادن یا بازدهه اونها کم شده، دستاورد اونها کم شده. برای من همین اتفاق پیش اومد و بارهای بار دیگه هم پیش اومد، ولی اولین بارش که پیش اومد خیلی جا خوردم و به خودم گفتم که تموم شد، داشت اتفاقای خوبی پیش می اومد، من داشتم خوب رشد می کردم. بله، و تموم شد و اون روز من اون مقطع کاردانی داشتم، تصمیم گرفتم برم ادامه بدم و کارشناسی بخونم.
درست.
رفتم کارشناسی خوندم. اگه گفتین چه اتفاقی افتاد؟
عدو شد سبب خیر.
حالا اون که هیچی. رفتم کارشناسی بخونم، سر کلاس نشستم، دیدم تمام محتوایی رو که تدریس میکنن انجام دادم.
عجب.
و با اساتید دوست شدم. یعنی در واقع تمام تجربه‌ای که توی طراحی، توی چاپ، توی اجرا، توی واقعا یک مدیریت هنری و اجرایی داشتم، فرصتی که پیش اومد من با اساتید بیشتر دوست شدم.
بله.
چون ما با هم حرفای مشترک زیادی داشتیم.
شما حرفه‌ای این کار بودید.
آره، داشتیم عملیاتی راجع به این صحبت می‌کردیم که اگه بخوای همچین کاری رو طراحی دکور کنی، مثلا مشکلش اینه، نقطه قوتش اینه، ضعفش اینه، ایده خوب برای این کار اینه. یه فرصت خوب پیش اومد و من یکی از آدمهایی رو ملاقات کردم که ریل زندگی منو تغییر داد. یعنی ده تا توی دانشگاه هم اون مسرت رو نداشتم. سن من با کسایی که توی اون مقطع بودن متفاوت بود، از اونها بزرگتر بودم. اون چیزی که در کلاس تدریس میشد رو تجربه عینیشو داشتم. حتی مثلا یه وقتا با اساتید صحبت میکردیم که استاد این کار اجرا بشه این مشکلات رو داره ها، یا این با این ایده‌ای که شما میگید اجرا شدنی نیستا. خیلی احساس بالندگی نمی کردم، ولی خب بالاخره یه مدرک تحصیلی بود. ولی دلیل رفتن من به اونجا ملاقات شخص دیگری بود و اون هم مبناش اصرار بود، اصرار خیلی زیاد برای اینکه من ایشون رو ببینم.
بله.
و بعد از اینکه ملاقاتش کردم ریل زندگی من تغییر کرد. من توی یک مسیر جدید رفتم و به ایشون خیلی مدیونم. پس ما در مراحلی که طی می‌کنیم آدم‌های رو ملاقات می‌کنیم که اتفاقاً شبیه جوانی اونها هستیم.
درست.
و اونا می‌خوان به ما کمک کنن.
بله بله.
میزان اشتیاق و پیگیری ما اونها رو به وجد میاره، نه میزان غر زدن و دل سردی ما. هر چقدر در درون ما انگیزه و نیروی برای ادامه دادن باشه، اونها هم مشتاق هستن ما آدمهای بهتری باشیم. اونها هم مشتاق هستن که در مسیر بهتری ما قرار بگیریم. من خانم شهرزاد اسفرجانی رو ملاقات کردم. و خیلی
یه مقدار از ایشون صحبت بفرمایید، شاید شنونده هامون حالا آگاهی نداشت روشن نسبت به ایشون.
خانم شهرزاد اسفرجانی در واقع یکی از اساتید خیلی خوب ما هستن، نه صرفا توی حوزه تخصصی که کار میکنن، توی حوزه در واقع گرافیک، بسته‌بندی، برندسازی، از اساتید خوب ما هستن. ایشون یک استاد به معنای دیگه بودن، چیز دیگری به ما دادن به جز آموزش های تخصصی.
میگن در چنین حالتی میگن ایشون مرشد ما بودن.
بله همینطور بود. به ما بینش متفاوت یاد داد، به ما تاب‌آوری یاد داد، به ما گفت که منتظر باشیم، بسیار زمین خواهیم خورد. و دست من رو گرفت همون روزی که ایشون رو ملاقات کردم. این خاطره خیلی شیرینیه. همون روز که ایشون یه کلاس توی دانشگاه ما داشتن و کلاسشون خیلی شلوغ بود، حتی بچه های کلاس توی اون پنجره کوچولوی کلاس رو کاغذ زده بودن که بقیه ندونن توی این کلاس چه خبره. من تا آخر وقت موندم و کنجکاو بودم این کدوم یکی از اساتیده که من باهاش کلاس نداشتم و کلاسش انقدر شلوغ موندم و انقدرم شلوغ بود. بچه‌ها سوال داشتن، دیگه واقعا هوا تاریک شده بود. گفتم که خانم استاد عزیز، من مشتاقم که بدونم شما تو چه حوزه‌ای هستید. گفت من توی حوزه بسته‌بندی دارم اینجا تدریس میکنم و شهرزاد اسفرجانیام. گفتم من همچین آرزوهایی دارم. گفت بیا بریم خونه ما. رفتیم با هم نون خریدیم و رفتیم خونهشون و زندگی من واقعا تغییر کرد. و من اون وقت به یکی از مدارس خوب رفتم که اصلا توی ایران اون مقطع همچین مدارس و آکادمی هایی نبود. مدرسه ویژه رفتم و نگاه من نسبت به فضای کاریم تغییر کرد.
رفتید مدرسه برای اینکه تدریس کنیم؟
نه، رفتم مدرسه چیز یاد بگیر. رفتم اونجا و IMC خوندم. در واقع یکی از حوزه هایی که مرتبط به بازاریابی، برندینگ و فروش هست. و اونجا من مدیر هنری و اجرایی بودم و اونجا بینش دیگری به من داد، اونجا دانش دیگری به من داد، نگاه من رو تغییر داد. و به اونهایی که جوان‌تر هستن اینو میگم، فضاهای جدید برای شما دوستان متفاوت به همراه داره، فضاهای جدید برای شما ارتباطات جدیدی رو به همراه داره که میتونه در کار شما مؤثر باشه. حتما استقبال کنید، حتما حضور پیدا کنید، میتونه براتون عالی باشه. بله، من مدرسه ویژه رفتم، ریل زندگی من تغییر کرد و وارد فضای بازاریابی، فروش، مدیریت بازرگانی و حوزه برند شدم.
بسیار عالی. ویژن سازی و باقی قضایی. دوستان، شما پای صحبت‌های سرکار خانم خاتون شهبازی هستید و این مسیر پرحلاوت و پر از استرس رو از ایشون میشنویم که این راه ساده نبوده اما پیمودنی بوده و خانم شهبازی این راه رو پیمودن. اگر که میخواید باقی ماجرا رو بشنوید کنار ما باشید در برنامه آفرین باد.
زیباترین صدایی که در مسیر کاری و در محیط کاری میشنوم صدای مادرمه که به من میگه که نگران نباش، این راه به خورشید میرسه، این راه به روشنایی میرسه و صدای اون به من امید خیلی زیادی میده برای فردا.
همچنان با آفرین بانو در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد و میزبان سکا خانم خاتون شهبازی که داستان جالبی در مسیر کسب و کار و به هر حال مسیر شغلی و تحصیلی رو دارن برای ما تعریف میکنن. خب خانم شهبازی جان، آمدید به اون مدرسه، مدیریت اجرایی و هنری رو در دست گرفتید و حالا باز میتونستید اون فکرهای خلاقانه خودتون رو یه جور دیگه بروز بدید و یه جور دیگه خودتون رو نشون بدید و اون همطور که خودتون هم اشاره کردین هر جای تازه به ما ایده های تازه میده و فضای تازه تر رو برای ما به ارمغان میاره. اصلا میگن خانم شهبازی جان هجرت برکت داره، از جای به جای رفتن بله. برای تجربه های تازه، برای تازه تر شدن زندگی، برای بهتر شدن همه چیز.
بله همینطوره که شما میگید. به عرضتون برسونم که ادامه داستان من که چطور به مرحله تسهیلگری و توسعه دهندگی در کسب و کارهای خلاق رسیدم، اون هم داستان جذابیه. اگر دوست دارید اون رو هم با شما در میون بذارم.
حتما مشتاق شنیدنش هستیم.
به عرضتون برسونم که مادر من محقق و پژوهشگر لباس اقوام ایرانی هستن
بح بح.
و ایشون حدودا 37-8 سال بیشتر که در این حوزه فعالیت دارن. به عرضتون برسونم میخوام راجع به یک موضوع عمیق صحبت کنم که مرتبط به فضای ساختار تربیت ما و اون آبشخوری که از کودکی ذهن ما رو پر میکنه، ذهن ما رو درگیر میکنه و چقدر این مهمه که ما چه خوراکی به بچه ها بدیم، چه ارزش هایی رو برای اونها تعریف کنیم. علاقه من و عرق خیلی زیاد من به فرهنگ و هنر ایرانی به واسطه مادرمه. تلاش واقعاً چطور بگم، واقعا یک استقامت، یک تلاش، نمیدونم چطور تعریفش کنم، یک تلاشی که پایان نپذیرفت،
یک خیاطی ساده خودش کلی دردسر داره. خانم شهبازی جان، اینکه شما بخواید در مسیر اون خیاطی لباس یک قوم و عشیره رو حفظ بکنین، اون اصلا داستان جداگانه ای داره. اون ارتقای فرهنگ و تو مسیر فرهنگ کار کردن و این خیلی کار ارزشمند و پر از استقامتی که شما دارید بهش اشاره میکنید.
حقیقتا
هر کسی نمیتونه، یه جاهایی میبرن میگن خب بریم سراغ داستان دیگه.
ببینید واقعیت امر اینه که همه آدم‌ها در واقع یک سری نیازها رو دارن که در همه آدم‌ها ثابته و شما وقتی توی شرایطی قرار میگیرید که علاقه شما، عرق شما، عشق شما در مسیری قرار میگیره که ثبات زندگی شما رو ممکنه به خطر بندازه، نمیدونم شرایط اقتصادی و واقعا روحی شما رو به هم بریزه، برای یک هنرمند، برای یک پژوهشگر خیلی سخته، چون نوع تفکر، بینش و روحیه اون آدم متفاوته و اون آدم توقع داره به ازای تمام سالهایی که تلاش میکنه دستاورد فرهنگی، رشد یک فرهنگ، اتفاقهای خوب رو ببینه. متاسفانه مسیری رو که همه هنرمندان ما در ایران طی میکنن برای هنر، برای فرهنگ، مسیر بسیار دشواریه.
بله.
و شاید خیلی ساده تر آدم بگه که خب ای کاش من کار دلالی و واسطه گری کنم، ای کاش من یه کالایی رو از یه کشور دیگه بیارم و اینجا با قیمت خوب به خصوص توی حوزه مد و پوشاک بفروشم. آیا واقعا من باید همه عمرم رو برای فرهنگ کشورم بذارم؟ آیا من باید سرمایه زیادی رو برای این عشق هزینه کنم؟ آیا من باید همه زندگیم رو استواری کنم و پیگیر باشم؟ این واقعا فقط عشقه، فقط عشقه که آدم رو در این جایگاه نگه می‌داره. خیلی ها ورود پیدا می‌کنن، سختی این راه رو می‌بینن و از حوزه فرهنگ بیرون میان.
بله.
و حق دارن، و حق دارن، چون تمام زندگی آدم رو تحت شعاع قرار میده. شما یک زمان، یک انرژی، یک اعتبار مشخص داری، میتونی اون رو توی حوزه کاری بذاری که برای شما بازدهی خیلی فوری اقتصادی داشته باشه. ساده ترینش دلالیه که بله. توی کشور ما بسیار مرسومه، بسیار درآمدهای خوب
از این دست به آن دست،
بله، و راحتی داره، این همه مشغله نداره، این همه زحمت نداره، این همه در واقع شرایطی رو نداره که واقعا آدم خسته بشه، آدم فرسوده بشه، خیلی راحته. و از طرفی هم باید بگی که خب من ارزش‌های زندگیم چیه. شما اگه بخوای برای ارزش‌های زندگیت بجنگی، هر روز با انگیزه بلند شی و تلاش کنی، من. به میزان خیلی زیادی از تاب‌آوری نیاز هست.
درست.
و خب الان که داریم راجع به توسعه کسب و کارهای فرهنگی حرف میزنیم، یکی از موضوعاتی که با اون مواجه هستیم کسانی که هنرمندای درجه یک در حوزه صنایع دستی هستند، در حوزه مد و پوشاک هستند یا در حوزه صنایع خلاق دیگه، هنرهای تجسمی هستند، روحیه هنری اونها باعث میشه که میزان تاب‌آوری اونها کم بشه. و وقتی میزان تاب‌آوریشون کم میشه، وقتی خسته میشن، وقتی فرسوده میشن، در کار هنری اونها هم تأثیر، دقیقاً روی محصولشون، روی اثرشون تأثیر، تأثیر مستقیم رو شما میبینید. اینی که توی حوزه توسعه کسب و کارهای خلاق یک بخشی پیدا کردن راهکارهایی برای ارائه، عرضه، فروش و برندسازی آثار هنری هست.
بله.
کمک کنید که این آثار دیده بشن، کمک کنید که نظر جامعه نسبت به اونها بیشتر جلب بشه.
بیشک همینطور که شما میفرمایید خانم شهبازی عزیز، و خیلی ممنونم از آنچه که اشاره کردید و فکر میکنم خیلی راهگشا باشه برای بانوان عزیز که این برنامه رو گوش میکنن. خیلی تشکر میکنم از شما. آینده رو چگونه میبینید در این مسیر؟
سخت. آینده رو سخت
اما میبینم. قابل پیمایش.
خیلی از این مسیر حذف میشن، این واقعیت، خیلی ها تاب‌آوری ندارن، ولی من تلاش میکنم با همه سختی که پیش روی ماست سعی میکنم دوام بیارم.
بله. و صحبتتون برای بانوان سرزمینمون؟
از اینجا سلام میکنم به همه زنان خوب سرزمینم، به همه کسانی که هرچه خلق کردن با عشق بود، هرچه خلق کردن با مهر بود. امیدوارم که حضور شما، تاب‌آوری شما، تلاش شما در حوزه‌های متفاوت فرهنگ، هنر، اقتصاد این کشور باعث آبادی، آزادی و شادی ایران عزیز ما باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از سرکار خانم خاتون شهبازی، تسهیلگر کسب و کار و توسعه دهنده کارهای خلاقانه و خلاق، که از ایشان شنیدیم، به گوش گرفتیم، به گوش شما رساندیم، به گوش شما بانوان ایرانی که گاه با دستهای خالی چنان طرحی نو در می اندازید که همه انگوش به دهان می مانند. تا آفرین بانوی دیگر، خدا نگهدار.
باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن